استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
موافقتنامه آمریکا و طالبان یک سال شد. طالبان در اعلامیه بار دیگر گفتند که به تمام مواد موافقتنامه عمل کردند. پیش از این مقام‌های افغان و آمریکایی گفته بودند که طالبان موافقتنامه را عملی نکردند. در مسائل بین‌المللی می‌شنوید که وزیر دفاع اسرائیل گفت احتمال می‌رود ایران در عقب انفجار در کشتی باربری اسرائیلی در خلیج عمان باشد. یک پس از چاشت به وقت افغانستان است و برنامه خبری نیمروز از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبان شما هستم. سلام های ما را بپذیرید. برنامه هفتوار کاروان زهر در نیمه دوم ساعت پخش می شود. نخست سلطان محمد سرور تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را دارد.
از توافقنامه طالبان و امریکا یک سال پوره می شود. وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن یک قمانداران طالبان در بغلان خبر می دهد و ریاض می گوید که یک راکت از سوی اردوی عربستان سعودی بر فراز شهر ریاض نابود شده است. مشروع اخبار از توافقنامه طالبان و امریکا در قطر امروز یک سال پوره می شود. این توافقنامه شامل خروج سربازان بین المللی از افغانستان در بدل ضمانت‌های امنیتی می باشد. حکومت جدید امریکا گفته که توافقنامه را بازبینی می کند تا دیده شود که طالبان چقدر به تعهدات پایبندی دارند. طالبان گفتند به توافقنامه متحدند و از امریکا هم می خواهند که به تعهدات خود پابند باشد. از سوی دیگر عزیز الله دین محمد معاون شورای مصالحه ملی می گوید که این توافقنامه سبب آغاز گفتگوی بین الافغانی شده است.
از خاطر امی معاهده‌ای که شده بود افغانا در بین خود 6 تن برای گپ زدن و این یک کامیابی کلان بود. از پیش طرفین می گفتند که ما نمیشینیم.
برخی مقامات افغان و امریکایی طالبان را متهم می کنند که با نقض توافقنامه جنگ را شدت بخشیدند. وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن قاری زاهدالله معاون کمیسیون نظامی طالبان در بغلان خبر می دهد. بر اساس خبرنامه این وزارت زاهدالله که در عین حال مسئول گمرک طالبان بود با دو تن از جنگجویان دیگر این گروه دیروز در ولسوالی نهرین هدف حمله قرار گرفت. در خبرنامه گفته شده که 4 تن از شورشیان هم در این حمله زخمی شدند. طالبان هنوز در این مورد چیزی نگفتند. یما سیدی کمربند قهرمانی مشتزنی یا باکسنگ جرمنی را دریافت کرد. این بوکسر افغانی الاصل شب گذشته توانست رقیب خود تامی زلنتون را شکست دهد. او بعد از پیروزی این پیام را در فیسبوک خود نشر کرد.
مسابقه بسیار هیجانی بود، در مسابقه کردیم، عریف بسیار خوب عریف بود. یک دنیا تشکر از دعای شما، از این که همیشه مرا تشویق میکنین و پشت سر ما هستین. باز تونستیم که بیرق افغانستان بلند کنیم و پیروز شویم.
این بازی زیر نظارت سازمان باکسنگ حرفه‌ای جرمنی در برلین دایر شد. سیدی قبل از این هم حائز قهرمانی های به سطح اروپا و جرمنی شده است. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. عربستان سعودی میگوید یک راکت از سوی اردوی این کشور بر فراز شهر ریاض نابود شده است. ائتلاف بین المللی تحت رهبری عربستان سعودی در یک خبرنامه گفته که گروه حوثی مستقر در یمن راکت بالستیک را دیروز به سوی ریاض فایر کرد. در ادامه آمده که چندین تیاره کوچک بی سرنشین هم به قصد حمله بر شهر جیزان اقدام کردند. تا کنون در مورد تلفات و زیانهای مالی ناشی از این حملات چیزی گفته نشده. گروه حوثی های یمن هم تا هنوز در مورد این رخدادها واکنش نشان ندادند. وزیر دفاع اسرائیل میگوید در عقب حمله بر کشتی باربری این کشور در خلیج عمان به احتمال زیاد ایران دست دارد. بینی گانتس روز شنبه با تلویزیون کان گفت که ارزیابی او دخیل بودن ایران را در این حمله نشان می‌دهد، اما او تأکید کرده که باید تحقیق بیشتری انجام شود. این کشتی اسرائیلی که از بندر دمام عربستان سعودی به سوی سنگاپور در حرکت بود، در 25 فوریه هدف یک انفجار قرار گرفت. با آنکه این رویداد تلفات به همراه نداشت، اما یک شگاف بزرگ به عمق 1.5 متر در بدنه کشتی ایجاد کرد. ایران که تا هنوز در مورد ادعای اسرائیل چیزی نگفته، پیش از این هشدار داده بود که به خاطر کشته شدن دانشمند هسته‌ای‌اش از اسرائیل انتقام خواهد گرفت. و اداره غذا و دوای آمریکا واکسن ویروس کرونا را که از سوی شرکت جانسن اند جانسن ساخته شده تایید کرد. به این ترتیب آمریکا تطبیق سومین واکسن ساخته شده توسط این کشور را آغاز می‌کند. پیش از این تطبیق واکسن‌های مدرنا و فایزر که مسئولیت 95% در برابر ویروس کرونا می‌دهند تایید شده بود. اداره غذا و دوای آمریکا می‌گوید که واکسن جانسن اند جانسن مسئول است و عوارض جانبی خیلی اندک دارد. این واکسن پس از آزمایش بر 44 هزار نفر در سرتاسر جهان مورد تایید قرار گرفت. به گفته اداره های مسئول، واکسن جانسن اند جانسن 85% مسئولیت در برابر ویروس کرونا می دهد. پایان اخبار.
یک و 6 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. باز هم شما را خوش آمدید می گوییم. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. موافقتنامه آمریکا و طالبان 1 سال شد.
طالبان در کنار شکستاندن دیگر تعهداتشان، نه خشونت‌ها را کاهش دادند و نه رابطه‌شان با دیگر گروه‌های تروریستی را قطع کردند.
طالبان اما می‌گویند که طبق موافقتنامه این گروه با آمریکا عمل کردند. انتظار می‌رود آبگیری از بند پاشدان هرات تا 4 ماه دیگر آغاز شود.
آرزوی ما همینه که زودتر همین بند آماده شه، ما از ملک خارج دیگه نریم. خداوند آرامی بده که ما خیلی کشت زراعت رو بهتر بکنیم.
و در مسائل بین المللی میشنوید که وزیر دفاع اسرائیل گفته احتمال می رود ایران در عقب انفجار در کشتی باربری اسرائیلی در خلیج عمان باشد. سلام مجدد به شما. باز هم شما را خوش آمدید می گوییم به این برنامه از رادیو آزادی. امروز 1 شنبه 10 مایه هود است. طالبان و آمریکا 1 سال پیش در این روز موافقتنامه آوردن صلح به افغانستان را در دوحه قطر امضا کردند. طالبان به مناسبت 1 سالگی این موافقتنامه گفتند که به تمام مواد موافقتنامه متحد بوده و به آن عمل میکنند. پیش از این شماری از مقامهای افغان و آمریکایی گفته بودند که طالبان موافقتنامه را عملی نکردند. همکارم به طور مستقیم از طریق تلفن گزارش میدهد.
طالبان در اعلامیه 10 هود با مناسبت اولین سالگرد امضای توافقنامه دوحه با آمریکا در 29 فوریه گفتند که با موجودیت کاستی‌های عملی باز هم این توافق به طرف مثبت در حرکت است. در این اعلامیه که به روز یکشنبه از سوی طالبان منتشر شد، آمده است که با وسیله عملی شدن این توافقنامه باید برای بهبود وضعیت کار شود. در اعلامیه آمده است که امارت اسلامی از طرف خود با تمام محتویات توافقنامه دوحه متحد بوده و عملی شدن آن را یگانه وسیله موثر برای تامین صلح و حل مشکلات افغانستان می‌داند که تحت چتر نظام اسلامی تحقق یابد. اعلامیه در ادامه افزوده است که تمام جناح‌ها به شمول کشور قطر، شورای امنیت و کشورهای ناظر بین‌المللی که در مراسم امضای توافقنامه دوحه حضور داشتند، مسئولیت عملی ساختن کامل توافقنامه دوحه را داشته و باید آن را انجام دهند. بر اساس اعلامیه طالبان، توافقنامه دوحه یک راه عملی را برای تامین صلح و امن و ثبات در افغانستان به میان آورده است و هرگاه در مقابل برای به هر بدیل دیگری تلاش می شود، نتیجه آن از همین اکنون محکوم به ناکامی خواهد بود. هرچند آمریکا و حکومت افغانستان به تازگی در مورد اعلامیه طالبان چیزی نگفتند، اما پیش از این حکومت افغانستان، آمریکا و شمول جامعه جهانی از افزایش خشونت‌ها در افغانستان ابراز نگرانی کردند. اما طالبان یک بار دیگر به تازگی گفتند که به اساس توافقنامه دوحه امارت اسلامی عملیات‌های خود را به طور قابل ملاحظه کاهش داده است. در اعلامیه طالبان تاکید شده است که برای صورت یافتن پروسه جاری مذاکرات بین الافغانی باید گام های عملی برداشته شود و نیروهای باقی مانده خارجی هم مطابق با زمان تعیین شده از کشور خارج شوند. اما حکومت جدید آمریکا به رهبری جو بایدن گفته است که توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان را بازنگری میکند. در این حال وزیر دولت در امور صلح افغانستان میگوید که سال آینده سال صلح است. سید سعادت منصور نادری روز یک شنبه در برنامه حسابدهی حکومت به ملت در مورد گفت:
باید یاد داشته باشیم تا تمام افغان ها هم از نیات ها و ساختارهای سیاسی، اجتماعی و مردم عادی در محلات مالکیت روند سر را بر خود نگیرند، رسیدن به سال از طریق فشار راست و قاعده مشکل خواهد بود.
آقای نادری گفت که برای سال آینده پیشنهاد ایجاد معینیت ادغام را در چوکات وزارت دولت در امور صلح بر ریاست جمهوری کرده است. این در حال است که مرحله دوم گفتگوهای صلح در ماه جنوری در قطر آغاز شد. اما نشست‌ها میان هیئت‌های دو طرف با بن‌بست روبرو بود. اما یک هفته قبل هیئت‌های مذاکره کننده دو طرف توافق کردند که با گفتگوهایشان ادامه می‌دهند. بله.
همکارم گزارش می‌داد توافقنامه آمریکا و طالبان امروز یک ساله شد. پس از امضای توافقنامه دوحه هیچ سرباز خارجی در افغانستان کشته نشد، اما تلفات نیروهای امنیتی افغان و قتل‌های هدفمند فعالان مدنی و خبرنگاران افزایش یافت. در این گزارش به مناسبت یک سالگی توافقنامه دوحه روند صلح و جنگ در یک سال اخیر بررسی شده است.
توافقنامه صلح آمریکا و طالبان به نام توافقنامه آوردن صلح به افغانستان در دهم حوت 1398 در دوحه پایتخت قطر به امضا رسید. هدف اصلی این توافقنامه پایان دادن به جنگ افغانستان و دستیابی به توافق سیاسی بود، چیزی که هنوز محقق نشده است. اگرچه تمام جزئیات توافقنامه به دسترس رسانه ها قرار نگرفته، اما بر اساس این توافقنامه آمریکا مکلف به خروج همه نیروهای خارجی از افغانستان، توقف حمله به طالبان، حذف نام رهبران این گروه از لیست سیاسی سازمان ملل و آزادی زندانان طالبان از زندانهای افغانستان است. همچنین طالبان متعهد به قطع روابط خود با گروه های تروریستی خارجی از جمله القاعده، مانی استفاده از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر، کاهش خشونت و آغاز گفتگوهای رو در رو با دولت افغانستان شدند. اما دو طرف این تعهدات را تا چه حد عملی کردند؟ هرچند دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا حدود 12,000 نیروهای کشورش را از افغانستان بیرون کرد، اما دولت جو بایدن میگوید پس از ارزیابی این توافقنامه در این مورد تصمیم میگیرد. در زمان امضای این سند امید به برقراری صلح در افغانستان افزایش یافت، اما به تدریج کاهش یافت. دولت افغانستان میگوید که 5400 زندانی طالبان را برای نشان دادن حسن نیت و اینکه طالبان به جنگ پایان دهند آزاد کرد، اما این گروه هیچ گام مثبتی برای صلح بر نداشته است. رحمت الله اندرس خنگوی شورای امنیت ملی افغانستان میگوید:
طالبان در کنار شکست دادن دیگر تعهداتشان نه خشونت‌ها را کاهش دادند و نه رابطه‌شان با دیگر گروه‌های تروریستی را قطع کردند. برخلاف سال‌های گذشته هم زمستان امسال جنگ را کاهش ندادند،
بلکه دتیرو کلونو خلافی.
اما طالبان این ادعا را رد میکند. محمد نعیم خنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر بر رادیو آزادی گفت پس از امضای توافقنامه هیچ تعهد شکستن نشده است.
تعهدی را که امارت اسلامی افغانستان مبنی بر این که از خاک افغانستان بر ضد هیچ کس استفاده نخواهد شد داده، آن تعهد سر جایش باقی است.
یکی از نقاط مهم دیگر این توافقنامه کاهش خشونت ها و آغاز گفتگوهای رو در روی میان افغانان بود. حکومت افغانستان طالبان را به عمل نکردن این تعهدات متهم میکند. فریدون خوازون سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید طالبان به تعهدات خود در راستای کاهش خشونت و پیشرفت گفتگوهای صلح عمل نکردند.
هیچ پیشرفتی توسط طالبان در انجام مسئولیت‌ها و تعهداتشان حاصل نشده است. اگر گفتگوها آغاز شود، راهی را که باید طی می‌کردند، طالبان آن را با تأخیر انداختند. طالبان به جای کاهش جنگ، جنگ را افزایش دادند.
اما محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر میگوید حکومت زندانیان این گروه را پس از 6 ماه توقف آزاد کرد و به همین دلیل هم گفتگو هم با تأخیر آغاز شد.
از زمان امضای توافقنامه ما بر مراکز بزرگ نظامی و استخباراتی حمله انجام ندادیم. سقوط ولایت ها متوقف شده است.
اما یک منبع در شورای امنیت ملی افغانستان که نخواست نامش فاش شود بر رادیو آزادی گفت که طالبان پس از امضای توافقنامه حملات مرگباری را در کندوز، اروزگان، هلمند، کندهار انجام دادند اما شکست خوردند. با گفته این منبع این گروه همچنین شماری از مرکزهای نظامی را در کندهار، نینگرهار، پروان، بادغیس و کندوز هدف قرار داده است. تلاش کردیم که شمار دقیق تلفات نیروهای امنیتی و حملات طالبان و نیروهای امنیتی افغانستان را پس از امضای توافقنامه دوحه میان آمریکا و طالبان به دست آوریم، اما هیچ یک از نهادهای امنیتی حاضر به ارائه معلومات نشدند. همزمان با ادامه گفتگوهای صلح هم نیروهای امنیتی و هم غیر نظامیان دوران خونینی را سپری کردند. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما در گزارش سالانه خود در 5 هود نوشت که در سال گذشته میلادی در افغانستان 3035 غیر نظامی کشته و 5758 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. یونما طالبان را مسئول بیشترین تلفات می‌داند اما این گروه آن را رد می‌کند. در کنار این در 5 ماه گذشته قتل‌های هدفمند در شهرهای بزرگ از جمله کابل شدت یافت و خبرنگاران و فعالان جامعه مدنی هدف قرار گرفتند. بر اساس گزارش سالانه کمیته مسئولیت خبرنگاران در یک سال گذشته 11 خبرنگار و کارمند رسانه کشته شدند که مسئولیت قتل آنان را هیچ گروهی به عهده نگرفته است. اما اتحادیه اروپا، آمریکا و دولت افغانستان طالبان را مسئول این قتل‌ها دانستند، اما این گروه این ادعاها را رد کرده است. با وجود این همه تیم مذاکره کننده دولت افغانستان در قطر از طالبان خواسته که به مذاکرات صلح حاضر شوند. شریف زرمتی از بینایت میگوید
ما امیدواریم چنان که اجماع بین المللی برای حل مشکل افغانستان شکل گرفته است، همه جهان خواهان پایان جنگ هستند. باید آتش بس برقرار شود و کشتار افغانها متوقف شود.
اولین دور گفتگوهای صلح میان هیئت مذاکراتی دولت افغانستان و هیئت طالبان در قطر 22 سنبل آغاز شد. اما تا ماه قوس تنها در مورد کارشیوه مذاکرات توافق شد. دور دوم مذاکرات در 16 جدی آغاز شد، اما هر دو طرف هنوز در مورد تعیین دستور کار مذاکرات به توافق نرسیدند. هیئت مذاکره کننده دولت بر اولویت آتش بس تاکید دارد تا زمینه اعتمادسازی و کاهش خشونت فراهم شود، اما طالبان هنوز هم مشغول مشورت با رهبران خود هستند. با این وجود در اوج جنگ و خشونت و روند کند صلح، شهروندان افغانستان هنوز امیدوارند که این جنگ طولانی پایان یابد و صلح به سراسر کشور گسترش یابد.
گزارش مفصل بود درباره یک سالگی توافقنامه آمریکا و طالبان. این توافقنامه در 10 ماه هوت پارسال در دوحه پایتخت قطر امضا شد. اینجا رادیو آزادی است. تشکر که تا حال با ما همراه هستید.
ما را گفتی مردم ارتقا بتن، ما را رتبه جنرالی بتن.
4 ماه شده ما شما اول نشده،
هر دو قربان هستن که چیکونه ما بمبا زد
کوه که 11 سال شده که
کرای در خانه مردم از فضا خود دگاه نشد.
خدا نظر باشه، این جنگ شده تمام شده. اگر آنها نمیشه
کنه داعش نام بد کار کنه. رادی از رادی
شما برای ما مهم هستید، پس با ما سخن بگویید. این هم شماره های تماس با رادیو آزادی
00422112141 38 07884620.
یک و 19 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان است. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. یک مقام ارشد دفاعی اسرائیل گفته که احتمال می رود ایران در عقب انفجار در کشتی باربری اسرائیلی در خلیج عمان باشد. تا لحظات دیگر در این باره برایتان بیشتر می گوییم. حال چند خبر اقتصادی.
دریافت قراردادهای فروش محصولات زراعتی به ارزش بیش از $171 میلیون توسط صادرکنندگان در پایان نمایشگاه گلفود. اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت و مالداری افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت بیشتر این قراردادها با طرفهای هندی بسته شده است که ارزش مجموعی آن به $100 میلیون میرسد. به گفته آقای رستمی این قراردادها شامل میوه خشک به ارزش بیش از $107 میلیون، مغزباب به ارزش بیش از $43 میلیون، گیاهان طبی به ارزش $13 میلیون، دانه‌باب به ارزش بیش از $4.7 میلیون، میوه تازه و دیگر قراردادها است. این نمایشگاه 4 روزه امروز به پایان رسید. سالهای قبل تاجران افغان از نمایشگاه‌های سالانه گلفود قراردادها را به ارزش $100 میلیون به دست می‌آوردند، اما امسال با توجه به کرونا این قراردادها افزایش قابل ملاحظه ای را نشان می‌دهد. کار 14 پروژه توسعه‌ای به ارزش 21.4 میلیون افغانی در ولایت جوزجان تکمیل شده است. محمد رفیق جنبش سخنگوی وزارت انکشاف دهات امروز به رادیو آزادی گفت با آغاز کار این پروژه ها برای صدها تن زمینه های کاری فراهم شده است. آقای جنبش میگوید این پروژه ها شامل 6.45 کیلومتر تمدید شبکه برق، 4.1 کیلومتر شبکه آبرسانی و چاهای آبرسانی می شود. این وزارت میگوید از این پروژه ها 4328 خانواده بهره مند شدند. به گفته وی پروژه های دیگر مانند ایجاد 2.1 متر دیوار استنادی، ساخت جاده ها و ترانسفورمر ها هم شامل این پروژه ها بوده است. و این هم نرخ اسعار خارجی در کابل: $1 آمریکایی 77.45 افغانی و 45 پول، $1.93 افغانی و 20 پول، £1 انگلیسی 106 افغانی و 50 پول، $1 سعودی 20 افغانی و 60 پول، ₹1000 هندی 1060 افغانی، $1000 ایرانی 30 افغانی و 30 پول و ₹1000 پاکستانی 484 افغانی.
1:21 پس از چاشت به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است.
Российской Федерации неизменно исходит.
Мы сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
وزیر دفاع اسرائیل گفته است احتمال می‌رود ایران در عقب انفجار در کشتی باربری اسرائیلی در خلیج عمان باشد. این کشتی از بندر دمام در عربستان سعودی راهی سنگاپور بود که در 25 ماه فوریه هدف انفجار قرار گرفت. به گزارش رادیو فردا هنوز ایران در این مورد واکنش نشان نداده است. جعفر احمدی جزئیات گزارش مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد را دارد.
بنی گانس، وزیر دفاع اسرائیل، با تلویزیون دولتی کان اسرائیل گفته است موقعیت کشتی در نزدیکی ایران این باور را تقویت می کند که ایران مسئول است، اما به گفته او هنوز نیاز به تایید این موضوع است. ایران اسرائیل را به خاطر قتل محسن فقیری زاده، دانشمند ارشد هسته‌ایش در ماه نوامبر، مقصر دانسته و وعده کرده که انتقام می گیرد. گانس گفته روشن است که ایران در تلاش هدف قرار دادن زیربناها و شهروندان اسرائیل است. تلویزیون کان به نقل از مقامها گزارش داده که ایران از خط سرخ عبور کرده و رهبران ارشد دفاعی و سیاسی اسرائیل امروز در مورد پاسخدهی به آنچه حمله آشکار دانسته شده بحث خواهند کرد. با گزارش رادیو فردا هنوز ایران در این مورد واکنش نشان نداده. کشتی ام وی هلیوس ری با بیرق باهاما از بندر دمام در عربستان سعودی راهی سنگاپور بود که در 25 ماه فوریه هدف انفجار قرار گرفت. رامی اونگار، مالک اسرائیلی این کشتی، در 26 ماه فوریه گفت رویداد تلفات در پی نداشت، اما دو سوراخ در بدنه کشتی ایجاد شده. کشتی در جزیره من بریتانیا ثبت شده و اطلاعات نشان می‌دهد که در حال حاضر در دبی لنگر انداخته. گلوبال درایت، شرکت امنیت بحری، گفته احتمال واقع بینانه وجود دارد که ایران در عقب انفجار بوده. انفجار در بدنه کشتی همزمان با حمله های هوایی ایالات متحده بر گروه های ملیشه تحت حمایت ایران در شرق سوریه رخ داد. گمان می رود این گروه ها در عقب موجی از حمله های راکتی اخیر بر اهداف ایالات متحده در عراق بودند. این رویدادها در میان تنش های فزاینده میان ایالات متحده و ایران بر سر سرنوشت معامله هسته‌ای 2015 اتفاق افتادند. جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده میگوید اداره او آماده دیپلماسی با تهران است. هنوز اختلاف میان دو کشور بر سر این که کدام یک نخست اقدام کند باقی است. ایران میخواهد نخست ایالات متحده تحریم ها را دور کند، اما آن سو ایالات متحده انتظار دارد که ابتدا ایران برای عملی کردن تعهداتش گام بردارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده در ماه می سال 2018 کشورش را از معامله بیرون کرد و تحریم ها بر ایران را از سر گرفت، اقدامی که ایران را واداشت تا تعهداتش در معامله را به گونه تدریجی نقض کند. اسرائیل یکی از مخالفان سرسخت معامله هسته‌ای سال 2015 میان ایران و 6 قدرت جهان بوده.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
مسئول پروژه امار بند پاشدان هرات میگوید که کار ساخت این بند حدود 70% تکمیل شده و تا 4 ماه دیگر آبگیری آغاز خواهد شد. او ادعا میکند که طالبان با افزایش دادن ناامنی ها و اختطاف کارمندان پروژه امار بند پاشدان میخواهند کار ساخت این بند متوقف شود. اما یک سخنگوی طالبان گفته که این گروه از کار ساخت بندهای آب حمایت میکند. بیشتر در این گزارش.
موسای 35 ساله از جمله صدها دیقان افغان است که در اطراف بند پاشتان در ولسوالی کروخ هرات مصروف کشاورزی است. سال هاست که برای تکمیل کار بند پاشتان انتظار می کشد. می گوید با تکمیل کار این بند زندگی او و دیگر دیقانان در این ولسوالی متحول خواهد شد.
لی آرزو ما همینه که زودتر همین بند آماده شه، ما از ملک به خارج دیگه نریم، خداوند آرامی بده که ما خیلی کشت زراعت رو بهتر بکنیم، هرچی آب باشه کشت زراعت ما بهتر میشه، بهتر مفیده به ما.
مسعود یکی دیگر از این دیقانان است. او 30 سال دارد. میگوید با ترمیم بند پاشتان هزاران هکتار زمین آبیاری می شود و جوانان زیادی را به کار مشغول می سازد.
ما انتظار همین میکشیم که بند پاشتان زودتر ساخته بشه، مواجه نشه، مسافر نشه، کشورهای ایران برای مسافرت کشته نشه.
کار ساخت بند پاشتان در فاصله تقریبا 30 کیلومتری شرق شهر هرات جریان دارد و قرار است تا 4 ماه دیگر آبگیری آن آغاز شود. همکنون دیوار بند پاشتان تکمیل شده و کار روی ساخت کانالهای آب نیز جریان دارد. عارف اچکزی مسئول پروژه بند پاشتان بر رادیو آزادی گفت تهدیدات امنیتی جدیترین چالش برای تکمیل این بند قلم داد می شود.
بند پاشتان 70% پیشرفت کاری داشته، تا 120 روز آینده انشاءالله بند پاشتان آبگیری میشه و حلقه کاری ما روز به روز تنگتر شده میره. اصلا هدف سبوتاج خود کار بند و بنده، به معنای از این نیه که طالب خواسته باشه که من برای ازو اونا بهانه خور پول میکنم. شما ببینیم ما دقیقاً تعدیدات وقتی شروع شد که کار بند پاشتان دیوار تکمیل شد، کار در حال پیشرفت بود.
حدود 2 هفته قبل 11 تن از کارمندان بند پاشتان از سوی افراد ناشناس ربوده شدند و سرنوشتشان اطلاعی در دست نیست. مسئولان در پروژه بند پاشتان میگن که این کار از سوی طالبان صورت گرفته است. اما قاری یوسف احمدی سخنگوی طالبان در صحبت با رادیو آزادی این ادعا را رد کرده، گفت که گروه طالبان از ساخت پروژه عمرانی به شمول بندهای آبی حمایت میکند. سید وید قتالی والی هرات بر تکمیل بند پاشتان اطمینان میدهد، اما در مورد تهدیدات امنیتی چیزی نمیگوید.
مهم برای ما گفتم که اساسی ترین بخش دیوار بند پاشتان، این همیه به صورت اساسی ساخته شده. ما ساخته نهایی و تکمیل بند پاشتان در راه جشن میگیریم.
بند پاشتان افزون بر آبیاری 13,000 هکتار زمین 2 مگاوات برق نیز تولید خواهد کرد. پاشتان پس از سلما دومین بند بزرگ آبی در هرات است. این بند به هزینه 117 میلیون دلار آمریکایی از بودجه حکومت افغانستان تا اواخر سال 2021 میلادی تکمیل می شود. آب بند پاشتان از کوی بابا و کوتل سبزک در بادغیس تامین می شود. مسئولان پروژه بند پاشتان میگن که تا آغاز آبگیری بند همچنان آب به کشور ایران از طریق دریای هریرود سرازیر می شود. تهدیدات امنیتی بر بند پاشتان در حال افزایش یافته است که حسن روحانی رئیس جمهور ایران در سال 1396 گفته بود که این کشور در برابر ایجاد بندهای متعدد آب در افغانستان بی تفاوت نمی باشد.
و فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar
رادیو آزادی رو روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. از همراهی هر یکتان تا این دم با من و همکارانم سپاس. آیست آیست رسیدیم به نیمه برنامه حاضر. یک و نیمه پس از چاشت به وقت افغانستان شد. حال سلطان محمد سرور با فشرده خبرهای مهم با شماست.
از توافقنامه طالبان و امریکا در قطر امروز یک سال می‌گذرد. این توافقنامه شامل خروج سربازان بین المللی از افغانستان در بدل ضمانت‌های امنیتی می‌باشد. وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن قاری زاهدالله معاون کمیسیون نظامی طالبان در بغلان خبر می‌دهد. یما سیدی کمربند قهرمانی مشتزنی یا بوکسینگ جرمنی را دریافت کرد. عربستان سعودی میگوید یک راکت از سوی اردوی این کشور بر فراز شهر ریاض نابود شده است. وزیر دفاع اسرائیل میگوید در عقب حمله بر کشتی باربری این کشور در خلیج عمان به احتمال زیاد ایران دست دارد و اداره غذا و ادویه امریکا واکسن ویروس کرونا را که از سوی شرکت جانسن اند جانسن ساخته شده تایید کرد.
تفصیل این خبرها در وبسایت ما azadiradio.com. اکنون طبق وعده برنامه کاروان زهر پخش می شود.
کاروان زهر.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، بازم به برنامه کاروان زهر خوش آمدید. در این هفته برایتان از تهدیدهای قاچاقبران مواد مخدر در 8 ولسوالی بدخشان خواهیم گفت. در لابلای این برنامه مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه می رویم رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را میشنویم.
بیش از 20 کیلوگرم ایرین و 6 از نزد قاچاقبران در کابل ضبط شد. در اقدام نخست، پلیس کابل به تاریخ 5 مایه هود هنگام تلاشی وسایل در دروازه شمالی کابل 17 کیلوگرم شیشه را که در یک موتر جاسازی شده و قرار بود به شهر کابل قاچاق شود ضبط کرد. پلیس سرحدی میدان هوایی حامد کرزی میگوید که در اقدام دوم 17 کیلوگرم ایروین که در لایه های لباس در داخل بیک های سفری جاسازی شده و قرار بود به هند قاچاق شود هنگام تلاشی وسایل در میدان هوایی حامد کرزی ضبط شد. 5 تن به اتهام این دو قضیه قاچاق دستگیر شده اند. پلیس جوزجان یک مرکز تولید مشروبات الکلی را کشف و وسایل آن را تخریب کرد. دفتر رسانه های معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله میگوید پلیس جوزجان با اجرای عملیات در مرکز این ولایت یک کارخانه تولید مشروبات الکلی را کشف و از این کارخانه 150 لیتر کشمش تخمر شده و 40 لیتر مشروبات الکلی را به دست آورد. وسایل موجود این کارخانه از بین برده شده، اما مالک این کارخانه دستگیر نشده است. پلیس ننگرهار بیش از 20,000 تابلت نشاور را در شهر جلال آباد ضبط کرد. پلیس ننگرهار هنگام تلاشی وسایل در مربوطات ناحیه نهم شهر جلال آباد 26,255 تابلت نشاور را که در یک موتر کرولا جاسازی شده و قرار بود به بیرون از این شهر قاچاق شود ضبط کرد. طارق آریان سخنگوی وزارت داخله به رادیو آزادی گفت که پلیس مبارزه با مواد مخدر در دو عملیات دیگر که در ولسوالی‌های غنیخیل و نازیان اجرا کردند 36 کیلوگرم تریاک، 8 کیلوگرم هروئین و 5 کیلوگرم چرس را به دست آوردند. کسی در پیوند بین قضایای قاچاق دستگیر نشده است.
رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را شنیدیم. در این برنامه این مطالب را آماده ساختیم. مسئولان محلی ولایت بدخشان میگویند که امنیت 8 ولسوالی این ولایت از سوی قاچاقبران تهدید می شود.
کمیای بزرگ قاچاق برای مواد مخدر مسئول می شود، فعالیتاشان مشترک انجام می دهند.
در گزارش دیگر راجع به اهمیت برنامه های وقایوی در بخش احتیاط پرداختیم.
زیادتر تمرکز روی آگاهی دهی و معلومات به مردم راجع به اضرار مواد مخدر بوده.
در یک مصاحبه میشنویم که استعمال مواد مخدر در مکانهای سرپوشیده چه زیانهایی به دنبال دارد.
مواد مخدر که استفاده میکنه فامیلش، سفرش و دیگران را متضرر میسازد.
از یک معتاد میشنویم که مواد مخدر چی بلایی را بر سر او آورده.
با مبلغ $10,000 در اکانت خود داشتم که 3,000 زیره سهم شدم در این بخش مواد مخدر.
و در پایان برنامه مثل همیشه یک درامه جالب را با هم میشنویم.
شما که قمزاری زیاد کوکونا را تخریب کردین، خیلی چرا خبرنگارا را خبر نکردین؟
چی پروا داره؟ این امروز خو خبر شدیم.
اکنون موضوع نخست برنامه را با موضوع تهدید 8 ولسوالی بدخشان از سوی قاچاقبران مواد مخدر آغاز میکنیم. مسئولان محلی ولایت بدخشان فعالیت قاچاقبران مواد مخدر در 8 ولسوالی این ولایت را دلیل افزایش تهدیدهای امنیتی در این ولایت میدانند. مسئولان مبارزه با مواد مخدر در قمندانی امنی بدخشان میگویند قاچاقبران مواد مخدر در هماهنگی با مخالفین مسلح دولت فعالیت میکنند و اکثریت مواد مخدر که به خارج از افغانستان قاچاق میشود از طریق مناطق انتقال داده می شود که تحت نفوذ طالبان قرار دارد. اعضای شورای ولایتی بدخشان همزمان می گویند که مناطقی که از کنترل نیروهای افغان بیرون است به مسیر قاچاق مواد مخدر و معدنیات مبدل شده است. جزئیات را در گزارش با هم شنویم.
به اساس یافته های وزارت امور داخلی افغانستان، حدود 8% مواد مخدر تولید شده در افغانستان از طریق سرحدات شمالی این کشور به خارج قاچاق می شود. مسیر بدخشان یکی از راه های مورد تمرکز گروه های مافیایی جهت قاچاق این مواد می باشد. تنها در سال جاری شمسی، نیروهای افغان 101 مورد عملیات را در مناطق سرحدی بدخشان در امتداد 1200 کیلومتر سرحد مشترک با چین، تاجیکستان و پاکستان اجرا کردند. نثار جهانگیر مدیر مبارزه با مواد مخدر قمندانی امنی بدخشان به رادیو آزادی گفت بیشتر مناطقی که قاچاقبران از آن طریق رفت و آمد می کنند در آن مخالفان مسلح دولت نفوذ دارند.
ولسوالی های مثل خواهان، ولسوالی کوفاب قسمت های زیادی از زیاد پیشی تحت حاکمیت مخالفین دولت قرار داره که مخالفین دولت یکی از عامیای بزرگ قاچاق برای مواد مخدر محسوب می شود که با قاچاق برای فعالیتاشان مشترک انجام می دن. اکثرا این مواد از سای مخالفین دولت که تحت حاکمیت مخالفین دولت است از اون مسیر به کشورهای بیرونی قاچاق می شود.
در نتیجه عملیات نیروهای افغان در 8 ولسوالی سرحدی بدخشان در سال جاری شمسی 453 کیلوگرم تریاک، 73 کیلوگرم هیروئین، 155 کیلوگرم چرز ضبط و 17 تن به اتهام قاچاق آن دستگیر شدند. در اوایل سال 1399 یک قماندان نیروهای سرحدی تاجیکستان در درگیری با قاچاقبران در نزدیک سرحد با افغانستان کشته شد. و پس از آن ایالات متحده آمریکا در کنار اجرای برنامه‌های آموزشی به پلیس تاجیکستان با آنان در تحکیم پسته‌های سرحدیشان برای مبارزه با قاچاقبران نیز کمک و همکاری می‌کند. اعضای شورای ولایتی بدخشان می‌گویند فعالیت قاچاقبران مواد مخدر تهدیدهای جدی امنیتی را در بدخشان به وجود آورده است، زیرا قاچاقبران مواد مخدر در همکاری نزدیک با مخالفان مسلح دولت فعالیت می‌کنند. بشیر سمیم رئیس شورای ولایتی بدخشان در گفتگو با رادیو آزادی خواهان اجرای عملیات برای تصفیه مناطق سرحدی از وجود مخالفان مسلح دولت شد، زیرا به گفته آقای سمیم حضور آنان زمینه را برای فعالیت قاچاقبران فراهم ساخته است.
مرز مشترک میان بدخشان افغانستان و طرف تاجیکستان یک مرز خیلی پیچیده و صعب العبور است که دسترسی ارگان‌های امنیتی و خصوص قوای سرحدی ما به اوجا سخت‌تر است. به همین منظور یک معبر خوبی برای قاچاق مواد مخدر و انجام اعمال غیر قانونی یک فرصت خوب و یک ساحه قابل استفاده برای قاچاقبران است. در اوجا هم مطبای خارجی تروریست ها هم هستن، هم طالب ها هم هستن، اینا خود در همکاری با یک دیگرشان دست به این مسائل میزنن.
بدخشان از جمله 22 ولایت افغانستان است که به اساس سروی اداره احصایه و معلومات در سال 1399 در 6394 هکتار زمین آن کوکنار کشت شده بود، اما دولت افغانستان توانست تنها 409 هکتار آن را تخریب کند.
رویدادهای تازه کشت، قاچاق، تولید و استعمال مواد مخدر را از طریق برنامه کاروان زهر رادیو آزادی به روز یکشنبه و تکرار آن را به روز چهارشنبه ساعت 1:30 شنیده می توانید. و اگر شما علاقمند فرستادن پیام ها، نظریات و تصاویر جالب به برنامه هستید، با شماره پیامگیر و واتساپ برنامه 0729-33-20-20 پیام بگذارید. ایمیل آدرس ماست cop@rferl.org.
شما برنامه کاروان زهر را از امواج رادیو آزادی شنونده هستید. اکنون روی مؤثریت برنامه های وقایوی در بخش اعتیاد مواد مخدر گزارش داریم. دکتران طبی میگویند که وقایه یک اصل اساسی در جلوگیری از اعتیاد به مواد مخدر است، ولی در افغانستان به این بخش کمتر توجه شده است. دکتران طبی وقایه را در مقایسه به تداوی ترک اعتیاد ارزان و مؤثر می دانند و می گویند که برنامه های وقایوی جامع و عملی وقایوی می تواند جلو اعتیاد افراد سالم به مواد مخدر را بگیرد. جزئیات بیشتر را در این گزارش می شنویم.
ما ممروی پدرمشون جنگ میکردم که چی هستی که شما استفاده میکنین؟
فرشته از جمله معتادان است که چندین بار مواد مخدر را ترک کرده، اما بعد علایل مختلف دوباره به آن رو آورده است. فرشته میگوید مادر و پدرش به مواد مخدر معتاد بودن و هرچند وی از مواد مخدر بد میبرد، اما نداشتن آگاهی در رابطه به این که چیگونه باید خود را از اعتیاد به مواد مخدر نجات دهد سبب شد تا وی به این ماده معتاد شود.
معلمم با مادرم شکایت کرد که فرشته وقتی که در صنف میایه بینیش خون میشه میخوابه. علتش چیست؟ باز مادرم از اون طریق فهمید که ما عملی شدیم.
رضا جوان دیگر است که نداشتن آگاهی در رابطه با انواع و اضرار مواد مخدر وی را معتاد ساخت و همه دار و ندار زندگیش را از وی گرفت. رضا میگوید تنها از چرس و هیروین و تریاک شنیده بود، ولی هیچگاه در رابطه با تابلیت‌های نشاور به وی آگاهی داده نشده بود. از همین رو دوستانش وی را خیلی با آسانی به مواد مخدر معتاد ساختند.
باید رومدل که برای من نگفت مخدر است، گفتی یک دونه برای من پیشنهاد کرد، من خوردم. بعد از او که نامش پرسیدم دامه گفت کجا پیدا میشه و چطور باز من از او باز خودم برگرفته بود.
دکتران طبی علت معتاد شدن نوجوانان به تابلیت‌های نشاور و مواد مخدر کیمیاوی را کمبود برنامه‌های آگاهی‌دهی و وقایوی در رابطه با انواع و اضرار مواد مخدر می‌دانند. دکتر فرید بزگر به این باور است که بدون اجرای برنامه‌های وقایوی، تأثیرات برنامه‌های تداوی ناچیز خواهد بود و تعداد بیشتر جوانان از راه فریب و یا هم از روی تفریح به مواد مخدر رو خواهند آورد.
تداوی اعتیاد را به سه بخش تقسیم می توانیم. اولش وقایه و جلوگیری است. تداوی معتاد در داخل بستر و خانه است و پس از تداوی تعقیب معتاد می باشد. بدبختانه در افغانستان به تداوی در بستر و در خانه زیادتر تمرکز شده، اما به وقایه که اصل مهم تداوی را تشکیل می دهد با آن توجه نشده و وقایه ارزان و مؤثر است.
ارزان او هم مؤثر است.
اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد بر اهمیت برنامه‌های وقایوی تاکید کرده و در گزارش‌های این سازمان از وقایه مواد مخدر به عنوان یک اصل اساسی بازدارنده در بخش مواد مخدر یاد شده است. عبدالشکور حیدری معاون تکنیکی ریاست کاهش تقاضا به مواد مخدر وزارت صحت عامه میگوید برنامه‌های وقایوی هم در جلوگیری از اعتیاد و هم اعتیاد مجدد یک ضرورت اساسی است، ولی در افغانستان تا حدی به آگاهی عامه توجه شده، اما تمرکز زیاد روی تداوی بوده است.
سال از سال 2003 و 2004 که دولت افغانستان برنامه وقایعی را آغاز کرده، زیادتر تمرکز روی آگاهی دهی و معلومات به مردم راجع به اضرار مواد مخدر بوده، ولی برنامه وقایعی که مبتنی بر شواهد و بیز علمی داشته باشه که واقعا وقایع است انجام نشد.
در حالی که سطح عرضه مواد مخدر در افغانستان خیلی بلند است، نبود هماهنگی در بین سکتورهای مسئول مبارزه با مواد مخدر، مشکل اساسی در طرح و اجرای برنامه‌ها در بخش وقایع و جلوگیری از اعتیاد به مواد مخدر گفته می شود.
در گزارش شنیدیم که وقایع در بخش اعتیاد مواد مخدر یک اصل اساسی است. روی هم رفته، اکنون میشنویم که استعمال مواد مخدر در مکانهای سرپوشیده چی زیانهای به همراه دارد. دکتران طبی میگویند که استعمال مواد مخدر در مکانهای سرپوشیده اضرار بیشتر دارد و فرد متاثر شده از مواد مخدر به مرور زمان معتاد میشود. اینکه استعمال اضرار مواد مخدر در مکانهای سرپوشیده چیست؟ در این باره مصاحبه داریم با دکتر فرید بزگر و در آغاز از وی در رابطه با اضرار استعمال مواد مخدر در مکانهای سرپوشیده پرسیدیم.
مکانهایی که سرپوشیده باشه، هوای از آن نداشته باشه، یه خطر اعتیاد یا خطر نشر یا خطر ضرر برای کسای دیگه زیاد می رمه که در او خاناست. معمولا پدر یا مادر در اونجا سیگریت میکشه یا مواد دیگر استعمال میکنه و اطفال غیر مستقیم از وا متضرر میشه. بسای عمومی است، تاکسی هاست، معمولا چند نفر مختلف که یک جانه میباشه و تاکسی های کرایی و میتونه سینما ها که بقدر ما نداریم و دفاتر یا میتونه که مراکزه که ضررش به دیگران میرسه و در مواد مخدر و یا سیگریت استفاده میشه، میتونه که به دیگران ضرر برسه.
چی دلیل شده که این مکان ها از مواد مخدر به دور نباشن و ما میبینیم که تمام جا آلوده شده به مواد مخدر؟
بدبختانه در افغانستان قیودات خاصی برای استعمال مواد مخدر و یا غیر مواد مخدر مثل سیگرت و نسوار یا نیست و هر کس که هر جا دلش شد اونجا میتونه که از او استفاده کنه. چرس که مواد مخدر بسیار مهم است که تاثیرات ناگوار بالای دیگرها داشتن باشه، در بسایی که جای دور میره، مثلا از کابل مزار میره، مزار کابل می، هرات کابل می، ویا دود میکنن که به دیگر را ضررش میرسه. به این باید اول قانون نیست، دیگه آگاهی یا ما در این مورد نیست که مردم باید بفهمه که به کسی دیگه ضرر از این میرسه و دیگه بی‌مسئولیتی خود مردم است. خود کسی که استفاده میکنه باید این را فکر کنه که یه دودی که میکنه یا مواد مخدر که استفاده میکنه فامیلش، همسفرش و دیگر را متضرر میسازه.
خوب موضوع را اشاره کردین دکتر صاحب. اگر بیایم روی اضرار از این که در یک محیط بسته مواد مخدر استعمال میشه برای کسایی که در چهار اطراف از امی فضا میباشه و یا در اون مکان میباشه، چه قیی استعمال مواد نشاور یا مواد مخدر به اونا ضرر میرسانه و اونا را سبب ازی خواهد شد که اونا به اعتیاد به مواد مخدر شد؟
مواد مخدر یک کس که استفاده میکنه مستقیما به او ضرر میرسانه و غیر مستقیم به کسایی که در پالوی شست برای از او ضرر رسانده میتونه. کسی که ویر استفاده میکنه 100% ممکن متضرر شه، من تا کسای دیگه ای که مثلا فامیلی که در اون مواد مخدر استفاده میشه، اطفالش، خانمش و دیگرها غیر مستقیم از اون متضرر میشه و این مواد مخدر رو غیر مستقیم میگیره. تحقیقات اخیری که صورت گرفته یا در این وقتا هم جریان داره، حتی در موی مواد مخدر پیدا میکنن و روی از او تعیین میکنن نوعیت مواد مخدر رو که چقدر مقدار شست، چقدر استفاده شده از او و او رو تعیین کرده میتونه.
کدام سنین بیشتر مواد مخدره که اونا غیر مستقیم استفاده میکنن یا کسی که استعمال میکنه از او مواد مخدره میگیرن، بالای از اونا چقدر تاثیرات منفی دارن اگر بر ما بگوین؟
این نظر به استفاده ای که در خانه مثلا مثال بتم میشه، مثلا کسی که استفاده میکنه که چندین دفعه در خانه سربسته یا کلکین بسته استفاده شده، معمولا کسانی که مواد مخدر استفاده میکنه کلکینی ها رو بسته میکنه که از او بیشتر استفاده کرده میتونه و این ضرر زیادش به فامیل میرسه. این زیادتر فکر میکنه مخدر با سن ارتباط نخواهد داشته باشه، همگی طفل کلان مادر وای که تا مادر که طفل در بطن نشست چه او به حساب طفل معتاد مادرزاد به دنیا با وجود میاد، چون غیر مستقیم مادرش از مواد مخدر برش رسیده. غیر از این که انسانایی که در محل زندگی میکنن متضرر میشه، تا بعضی جا که کبوترهایی که اونجا است، مواشی که است، حیوانات سگ به شک یوهی که است، وام اتماتات شده. ما به واقعیات زیادی را دیدیم. حتی موشا خانه که کس متاد بود از اونجا کوچ کرده، موشا بیهوش شده و یا غیر مستقیم متاد شده بودن و متضرر شده و ضرر دیدن.
آیا می دانستید که از مادران معتاد فرزندان معتاد به دنیا می آیند؟ در این باره از دکتر فلیمان نکهت نشنویم.
اطفال به صورت عموم وقتی که در یک فامیل معتاد به دنیا می آید یا از یک مادر معتاد یا پدر مادر معتاد به دنیا می آید، همون جین بر از این انتقال می کنه. چی سکرت باشه، چی مواد مخدر باشه، بر طفل انتقال می کنه. و در یک فامیل که پدر یا مادر استفاده میکنه، طبعا اولاد در خانه هست، اینا چی مستقیم چی غیر مستقیم معتاد میشن که باید اینا تداوی شوند.
آیا میدانستید؟
شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی میشنوید. به این ترتیب رسیدیم به بخش شنیدن خاطره یک معتاد. قیس 25 ساله تحصیلات عالی خود را به پایان رسانده و همزمان به 4 لسان صحبت می تواند. می گوید که ترجمان بود اما به مواد مخدر معتاد شد. اینکه چگونه قیس به مواد مخدر معتاد شد و با کدام مشکلات دیگر اکنون روبروست، در این باره به ما قصه کرده است.
و پانتون تعقیب کردم ابن سینا در بخش اداره و منیجمنت و در پالوی از بعض کورس ها را خواندیم. این مدت شد که به وظیفه رو کردیم و ترجمان بودم که همراه ملیتری فورس در قندار پروینس. با 4 زبان تکلم دارم: دری، پشتو، انگلیسی و اردو. ما بعد از سپری 2 سال بیکار شدم. در بین همی بیکاری ها ما آلوده به مواد شدم. خودم شخصا با دوستایی که سر کار داشتم، اونا همشان مشغول همی مواد مخدر بودن و تا مرا دیرا تشویق کردن و که این کار خوب از بیکار استی، بیا که در بخشای خرید فروش سم بگیریم. تا بالاخره دی مواد خودم آلوده شدم. با اشخاص معرفی شدیم که رئیس 34 ولایت افغانستان بوده که سپورت مواد مخدر میکرده. با مبلغ $10,000 در اکانت خود داشتم که 3,000 زیره سهم شدم در این بخش مواد مخدر. زمانی که من از فعالیت افتادم، او پول مثل بیمه ورده و مردم ها ماند و خودم بیرون کشیدن و پول که دیگه هم داشتم در این مصرف شد. کول ایروین یعنی پودر استفاده میکردم، بعدا بالای شیشه استفاده میکردم. حالت میامد حالت حیوانی، از خود میگذشتیم و بالای کسی رحم نمیکنیم. مثل یک درنده واری چشم ما دائم وقت به مال مردم، به جان مردم. ولو که بانکر هم باشی، ولو که هرچه قاید هم که باشه، دهی را تباز. بیش از اینکه من به این مواد آلوده نبودم، با 5 وقت نماز خود استادگی داشتم، سپورت میرفتم. مدتی که من با این مواد رو آوردم و من از نماز مان، از سپورت مان و تأثیر منفی که در اجتماع بود، من از دوستای خود ماندم که بسیار یک لکه نامبدگی است برای یک انسانی که دارای قدر تحصیلات باشه و با همچو روز. و از لحاظ جسمی که بگی بسیار ضعیفتر می سازه که انسان توانا به هیچ کار نمی باشه، فقط اما مورید دوا می باشی و اونمو به مو مسلک دیگر نمی خواهی که با هیچ خوشی یا غم اشتراک کنی.
خاطر قیس را شنیدیم. اکنون در بخش پایانی برنامه کاروان زر قرار داریم و در این قسمت با هم یک درامه جالب را می شنویم. قصه این درامه این است که قمندان بشیر کمپاین زده کشت کوکنار را آغاز کرده و در قریه کوکنار را تخریب می کند و می گوید که یک بوته کوکنار را هم نمی ماند. اما در عقب این کمپاین یک قصه دیگر هم پنهان است. این که کی مانع کشت کوکنار می شود و بعدن چی اتفاق می افتد، این را در این درامه می شنویم.
قماندان صاحب اگه زحمت نمیشه با ما بگوین که امروز چند جریب زمین از کشت کوکنار پاکسازی کردین؟
شما و دیگه خبرنگارا خبر هستین که ما کمپاین محو مزارع کوکنار شروع کردیم و حال کوکنار این منطقه را تخریب میکنیم. تنها امروز 50 جریب زمین از کشت کوکنار پاکسازی کردیم.
چند روز میشه که کمپاین شروع کردین؟
دو هفته میشه.
دیگه در کجا کوکنار را تخریب کردین؟
در قریه دگام کشتای مزارع کوکنار را تخریب کردیم.
نامای از این قریه را برام گفته میتونین؟
نام قدر قریه را کی گرفته میتونه؟ کی در فکر ما میمونه؟ تنها خویی کار نیست، من هزار کار دیگه دارم. شما خبرنگارم اتو سوالای میکنین که آدم بیخیر آگم میسازین.
خو خیر، یک سوال دیگه، شما که قم مزارع زیاد کوکنار را تخریب کردین، خیلی چرا خبرنگارا را خبر نکردین؟
چی پروا داره؟ این امروز خو خبر شدین.
ای که خبرنگارا خبر نبودن، مردم چطور خبر شون که شما کوکنار را تخریب کردین؟
آله تو خبرنگار هستی یا سرانوال؟
من خبرنگار هستم.
خیلی که خبرنگار هستی، چرا تو سوالای بی جای میکنی؟ من برات میگم که این کوکنار را تخریب کردیم. این مهم نیست که خبرنگارا و دیگه مردم خبر شدن یا نه.
آل مردم چطور باور کنن که شما راستی کوکنار رو تخریب کردین؟
با بلایم دیگه که باور میکنین یا نه؟ این امروز خوب میبینین که مزارع کوکنار رو تخریب کردیم. او دیگه شما اینا تو فکر کنین.
دیگه در کدام قریه پلان دارین که کوکنار رو تخریب کنین؟
در کل افغانستان کوکنار رو تخریب میکنیم.
حالا شما خو قماندان امنیه یک ولسوالی هستین، در کل افغانستان چطور کوکنار رو تخریب کرده میتونین؟
یارا یکی خو شما خبرنگارا بیخی در چشم آدم میتراین. اینه چی میکنی که من قماندان امنیه یک ولسوالی استم یا از کل افغانستان؟ مقصد من یک بوته کوکنار نمیمانم. اینه با چشمت میبینی که ما عملا کوکنار رو تخریب کرده میریم.
زنده باشین قماندان صاحب، کمرای ما مصاحبه کردین.
تو هم زنده باشی
جوان. او جوان.
بله کاکا جان.
کت من مصاحبه نمی کنی؟
چرا نه کاکا جان، این آمدم.
بیا دیگه.
شیر جان.
بله قماندان صاحب.
توی صدای تلویزیون کمه بلند کن. این گزارش در مورد تخریب مزارع عمو کوکنار است که ما دیروز تخریب کردیم.
درست است قماندان صاحب، اینه بلندش میکنم.
دوستای عزیز، این یک مزرعه کوکنار است که پلیس آن را تخریب میکنه، اما در پشت این موضوع رازهای پنهان هم وجود داره. حال توجه شما را به صحبت‌های گل محمد، یک تن از دهقین این قریه جلب میکنم. کاکو گل محمد، مانده نباشین.
خیر ببینی تا مانده نباشی.
قماندان صاحب خو گفتن که اونا 50 جریب زمین از کوکنار پاکسازی کردن و دیگه زمینا را از کشت کوکنار پاک میکنن. شما در این مورد چی میگین؟
او کار قماندان صاحب است، هر چی میگه بگویه. اما من دیقان هستم، هر چیز میفهمم، مردم هم میفهمن.
شما مردم چی را میفهمین؟
کل مردم ایره میفهمن که یک هفته پیش در ولایت ما حاصلات کوکنار جمع شد. بعض مردم حتی تریاک خودم فروختن.
کاکا جان، خودت گفتی که تریاکی کوکنار وقت جمع‌آوری شده. من نمیفهمم کوکنار حاصل جمع‌آوری شده یا نه. خودت مرا کم بفهمون.
اینه توی غوزی تریاک بیبی، این خطایی که معلوم میشه این نشان میده که کوکنار نیز زده شده. خوب دقیق سعی کن. ای تو کدام غوزی را میبینی که دو تریاک مانده باشه؟ بعض غوزا خو بیخی خشک شده.
چند روز میشه که کوکنار نیز زده شده؟
تقریبا 10 روز میشه.
خودت چی فکر میکنی که حکومت چرا اقنا وقت کوکنار را تخریب میکنه؟
امو ضرب المثل است که میگن وقت دلت ماهی گرفتن نمیشه از دنبش بگی. پلیس ولسوالی ما اصلا نمیخواین که کوکنار را تخریب کنن. اینا فقط مردم بازی میتن.
پلیس خو میگه که کوکنار را تخریب میکنیم. در فلانی جا اقه کوکنار را تخریب کردیم. کوکنار را باقی مانده را تخریب میکنیم. حالا مردم چرا بازی بتن؟
پلیس به میبانه پیسه کمایی میکنه. والا اگه پیسه نتی، اگه یک بطه کوکنار تام جور بانه. صاحب زمین و پلیس دست یکی کردن. صاحب زمین پیسه میده و پلیس هم اینمه تو درامه میسازه که اینه شما با چشم خود میبینین. حقیقت ای از او جوان که دیقانات تریاکای خود جمع کردن و حتی او را فروختن. پس آن باز پلیس آمدن و کوکنار را تخریب کردن.
با تشکر از شما شنونده های عزیز رادیو آزادی که تا پایان برنامه کاروان زر مرا همراهی کردید. این بود آشتاین برنامه. تا برنامه بعد شما را به الله پاک مسپارم.
کاروان زهر.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiar